امت شهید پروری ایران توجه فرمایید.
خاطره هاتون ما رو از پیله روزمرگی ها بیرون می کشه. وقتی رازهای سینه تون رو برمون به زبون میارید، می فهمیم که چرخ روزگار همیشه به آهنگ یک نواختی و تکرار نچرخیده. شور خاطره های شما رو نمک لحظه هامون می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حیف شد از کاروان جا مانده ایم، عاشقان رفتند و تنها مانده ایم. ای شهیدان از شما شرمنده ایم، ما رفیقان زره جا مانده ایم. بنده محمد رضا احمدی متولد 1349 هستم. مقر تانکی که گرفتیم هنوز تانک ها بعضیاشون داشتن میسوختن و لابلای تانک ها داشتیم پاکسازی میکردیم که یه دفعه از لای یکی از تانک ها، از داخل یکی از تانک ها یه صدایی شنیدیم. کنجکاو شدم و احساس کردم که یه عراقی توی تانک مخفی شده. به عربی بهش گفتم اخرج. اون سرباز عراقی هم که در درگیری دیشب در حین فرار داخل تانک کرده بود و از ترسش بیرون نیومده بود که به دست ما اسیر نشه یا کشته نشه، یک هیکل بسیار درشت و سیاه چوره‌ای داشت و به دست من و دوستم اسیر شد و انقدر ترسیده بود و اون هیکل به اون عظمت که در مقابل به قول معروف بچه های بسیجی که ما بودیم و خیلی کوچکتر از اون بودیم هیکلمون، و اون حالت ترسی که اون داشت واقعا برای ما عجیب بود که چجوریه که یک افسر عالی رتبه عراقی و با وجود 4 تا ستاره و 5 تا ستاره روی در واقع دوشش، ولی با این وضعیت و ترس از یک نیروی بسیجی، این همون چیزی بود که خواست خدا بود و اراده خدا بود که حزب الله هم الغالبون، که حزب الله و نیروهای اسلام و انقلابی رو غالب کرده بود بر نیروهای کفر و چیزی نبود جز قدرت ایمان و اعتقاد رزمندگانمون. این عراقی را هم فرستادیم به عقب و بهش مقدار غذا و آب دادیم و وضعیتش بهتر شد. از شب گذشته تا الان هیچ آبی نخورده بود، غذایی نخورده، و این مهربانی ما و رأفتی که در حقش کردیم برای اونم خیلی عجیب بود. اولش فکر میکرد ما یا میخواییم اذیتش کنیم یا به هر حال اونو به درک واصل کنیم، ولی با این وضعیتی که برخورد ما رو دید واقعاً تعجب داشت براش و فکر کنم که اگر الانم باشه همون خاطره براش زیباترین خاطره ای که از جنگ براش مونده، که نیروهای ما واقعا مهربان بودن، حتی در سختترین برهه جنگ دلرحم بودن و سعی میکردن که حقوق انسانی و در واقع حد و حقوق اسلامی رو رعایت کنن و ظلمی در حق کسی نشه. به هر حال جنگ بود و صحنه جنگ و دفاع و مقاومت و شلیک و گلوله و شهادت و به هر حال جنگ یه چیز عادی بود که این اتفاقا می افتاد. ما در اون روز دوباره مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار گرفتیم. این دفعه دیگه تعدادشون خیلی زیاد بود. معلوم بود که خیلی از پیشروی بچه‌های ما عصبانیان، ولی بچه‌های پدافند ما واقعا خدا حفظشون کنه اگر هستن، اونایی که به شهادت رسیدن انشالله درجاتشون عالی است، متعالی بشه و شفیع ما باشن انشالله در روز محشر. کاری کرده بودن کارستون، تمام دنیا در حال تبلیغات و تشریح این عملیات بود. کاری کرده بودن نیروهای ایرانی که در فکر هیچ یک از کارشناسان نظامی جهان خطور نمی کرد. فکر نمی کردن که ایران بتونه از این منطقه عملیات کنه و این همه موانع رو پشت سر بگذاره و بتونه این همه تجهیزات دشمن رو به غنیمت بگیره و نیروهای زبده و لشکرهای مهم دشمن رو تار و مار کنه. به خاطر همین وحشیانه شیرجه می زدن و بمب و راکت بر سر بچه های ما می رسن. ولی خب بچه های پدافند ما هم تمام اونها رو زیر آتیش می گرفتن و بیشترشون رو مورد هدف قرار می دادن و خیلی از هواپیمای دشمن در همین عملیات سقوط کرد و تلفات بسیار سنگینی به نیروهای هوایی دشمن هم وارد شد. و از نظر اینکه اسکله‌های نفتی الامیه و البکر عراق هم در این عملیات به دست نیروهای ما افتاد، در واقع گلوگاه نفتی دشمن و اقتصادی دشمن هم به دست ایران افتاد. و چرا این عملیات استراتژیک بود؟ به خاطر همین که دشمن از نظر اقتصادی ضربه وحشتناکی خورد، از نظر تبلیغاتی در دنیا دوچار بدترین ضربه شد و سرفکنده شد، طوری که اون به قول خودمون هارتوبورت هایی که میکرد همه دیگه به فنا رفت و دشمن فهمید که با یک نیروهای در واقع اعتقادی و ارزشی و انقلابی و از جان گذشته طرف هست، نه با نیروهایی مثل خودش که با اولین شلیک و با اولین گلوله تسلیم می شدن. ما داشتیم آماده می شدیم برای عملیات اصلیمون که شب بعد هست. بچه ها رو تجهیز کردن و اون بچه هایی که شهید شده بودن و یه تعداد بچه ها که زخمی شده بودن، گردان ما یه مقدار کم شده بود تعدادشون و یه مقدار بچه ها اضافه شدن دوباره از پادگان شهید زین الدین و گردان ترمیم شد. این گردان آماده می شد که در شب سوم ضربه اصلی و مهمی رو به دشمن بزنه. زمزمه عملیات امشب که خیلی عملیات مهمی بود بین بچه ها پیچیده بود. ما بیقرار و منتظر رسیدن این شب عملیات بودیم که شب اصلی عملیات بود. دشمن نزدیک های زور یه پاتک سنگین به نیروهای ما زد و منطقه رو شدیداً زیر آتش گرفت و در واقع با این حملات وحشیانه میخواست که حملات دیشب بچه ها و اون تلفاتی که از دشمن گرفته بودن و غنایمی که به دست آورده بودن رو در واقع جبران کنه، ولی با مقاومت جانانه بچه های لشکر محمد رسول الله و لشکر امام حسین و لشکر هفته علی بن ابی طالب روبرو شد و تانک های دشمن رو بچه ها مثل نقل و نبات منهدم میکردن و به هوا میفرستادن.
خوش به حال شما که سر سفره خدا و زیر درخت‌های بهشت این همه رفیق دارید.
خدا خیر بده آقا سلیمو. وقتی مردای مملکت میرن جلوی دشمن میستن و جونشون رو میدن، خب یه نفرم باید باشه که از تو زیر زمین دیگ بیاره واسه شون آش پشت پا بسازه.
بالاخره هر کسی یه توانی داره. بعضیا میرن جبهه جلو دشمن وای میسن، بعضیای دیگه هم از بخت بعد من میمونن اینجا دل خانواده های اونا رو شاد کنن، دل منو ناشاد.
ای دختر جون،
اگه نفس به سرم زد رفتم جنگ کشته شدم چی؟
برو. یعنی شهید چی؟ ناراحت میشم، ولی یعنی هم خوشحال میشم هم ناراحت میشم. من نیدی اینایی که عزیزاشون شهید میشن هم بهشون تبریک میگن هم تسلیت. این خانم زمانی از تو کوچمون، از اون موقع که شوهر شهید شده یک عزت و احترامی داره. میگم شهید چی؟ کوچمون هم اسمش عوض میشه، کوچه شهید سلیم پرتوکانی، مایه خجالت و آبروریزی برای من و همه فامیل. تو همون اسمت هیچ جا نباشه آبروریزیش کمتره.
فرخ تو نمیخوای چیزی رو من بگی؟
والا من گیجم، نمیتونم خوابم، بیدارم.
من تو دوست نداشتی من برم شهید بشم،
ولی نه به این سرعت آخه، این دیگه چه مدل متحول شدن بود سلیم؟
انشالله به سلامت بری، به سلامت برگرد.
داره می نویسه، عاشقانه است، تو بد احساسیه.
نه بابا، وصیت‌نامه است. شما نمیخوای بنویسی؟
من شما مطمئنیم میبینی که وصیت‌نامه می نویسی؟
مرگ دست خداست برادر من، اینجا هم صبح تا شب با مرگ طرفیم.
دمتون گرم.
داری دستی دست خودتو به کشتن میدی؟
داری مارون باش. شلیک میکنه
پدر منو در آوردی. من میخوام شهید بشم.
قربونت برم. قربون اون دل پاکت برم. پشت به گردیم.
چی شو باید؟ پشت به گردیم. جلو باید بزنیمش.
برای سلامتی صلوات. اللهم
بابا نفرز، چیکار به سلامتی من داری؟ دعا کنید شهید شم.
سهیل جان دیدی؟ زدمش، زدمش،
زدمش. من مرض داری کار تمام بوده. باشاری زدی بچه مردم اونا کار کردی؟
دشمنه، میفهمی دشمن؟ من اگر نمیزدمش اون تو رو میزد.
میزد تو مگه بخیلی؟
تو کی هستی؟
من اومدم یه چیز مهم بیرون.
تو اومدی؟ اینجا رودخونه نبود، اینجا بهشته.
اینجا همه جاش بهشته. اومدم یه مژده بهت بدم، فردا به آرزود میرسی.
یعنی چی میشه؟
تو فکرت، نیتت عوض شده، فردا روز توی
شهید میشه.
اگه تو همین رو نمیخواستم.
وایسا، وایسا، من تو رو میشناسم، قیافت خیلی آشناست. میگم وایسا.
اون شب صحبت‌های مهمی رو شهید ناصری با ما انجام داد. شهید ناصری فرمانده ما بود، معاون شهید ماهیاری، بسیار دوست داشتنی، فرمانده‌ای بود که بر قلب‌های ما حکومت می‌کرد و ما از ته دل دوستش داشتیم، به خاطر اینکه یک فرمانده بسیار با ایمان، مؤمن، مهربان و بسیار شجاع و نترس بود. در هر عملیاتی که در واقع نیاز به از جان گذشتگی داشت و سخت‌ترین محورهای عملیاتی بود، ایشون قبول می‌کرد و در اون منطقه نیروهاشو پیاده می‌کرد. و این عملیات امشب ما هم در واقع همون عملیاتی بود که جز مناطق خیلی سخت و در واقع عملیات خیلی مهمی بود. به بچه‌ها روحیه می‌داد و می‌گفت امشب موقع زدن ضربه آخر و قطع ارتباط کامل دشمن از جاده‌های اصلی فاو و ملغز و فاو بصره است. شما باید ثابت کنید که سربازان این مملکت هستید و گوش به فرمان رهبر. ضربه‌ای رو انشالله امشب باید سیلی رو به صورت دشمن بزنید که تا سال‌های سال تو گوشش بمونه. و دقیقاً این روزهای امروز رو می‌دید این شهید. همینجور که داشت صحبت میکرد، شهید ماهیاری در کنارش بود. بعد از اینکه این صحبت‌های مهم رو انجام داد و عملیات رو تشریح کرد و از گردان‌ها و در واقع گورخانه‌های گردان که چه محورهایی رو باید عملیات کنین رو برای ما تشریح کرد و دقیقاً توضیح داد از چه قسمت‌هایی باید حرکت کنی و چه کارهایی رو انجام بدی و در چه نقطه‌ای باید به هم دیگه برسیم، بچه‌ها شروع کردن به راز و نیاز و خیلی ها میدونستن که دیگه امشب شب آخره و احتمال داره که به شهادت برسن و به آرزوی دیرینه خودشون برسن. بازم با مدد گرفتن از اسم حضرت فاطمه آماده رفتن به محور عملیاتی میشدیم و آماده گرفتن یه انتقام سخت از دوستان شهیدمون و سیلی زدن به دشمنی بودیم که تا دیروز نیروهای ما رو فکر میکرد که توان عبور از رود ارون و رسیدن به این نقطه و سنگرهای خودش رو نداره، ولی الان به این نتیجه رسیده بود که نیروهای ایرانی تا خود بصره هم پیش خواهند رفت.
خوشا نسیمی که از سمت باغ خاطرات شما میوزه.
همه در کنار هم 28 خرداد پای صندوق‌های رأی انتخاب رئیس جمهور اصلی.
سلام ای مهد آزادی، سلام ای خطه روشن که در سر تا سر هستی، تو هستی اعتبار من. سلام ای سرزمین عشق، سلام ای خانه ایمان، تکاپویم به عشق تو، امید قلب من ایران، ایران وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو دل و جانم، وطن تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو ایرانم. تو در هفت آسمان عشق سرم رازی و پا بر جا، به یک دنیا نخواهم داد خلوص دست هایت را، تو پاکی جوانی را به خانت شور چشمانم، نشسته مهرت از آغاز به ذره ذره جانم، وطن تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو دل و جانم، وطن تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو ایرانم.
مسائل سیاسی مال همه است، کلکم را همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه میکنند و باید راهنمایی کنید همه را.
سنگ محل،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا،
با بحثی تحت عنوان سنگ محک، شاخصه های نامزد اصلح از منظر قرآن و روایات در خدمت شما عزیزان هستند. یکی دیگر از ویژگی های مهم نامزد اصلح در بعد فردی و اخلاقی ویژگی فداکاری و ایثار هست. فداکاری و ایثار یعنی گذشتن از خود و خانواده خود و رسیدگی به وضعیت دیگران و مردم هست. خداوند متعال در قرآن کریم در توصیف اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اهل بیت این طور بودند که دیگران رو بر خودشون مقدم می‌شمردند، حتی در زمانی که خودشون به اون چیزی که دارن ایثار میکنن بیشتر احتیاج داشتن. خب مسئول در جامعه اسلامی باید ویژگی فداکاری و ایثار داشته باشه. در جامعه اسلامی اینطور هست، اما در جهان غرب اینطور نیست. مقام معظم رهبری در بیاناتی در این باره میفرمایند امروز شما نگاه کنید به سطح زندگی بشریت در دنیا، رؤسای کشورها، مدیران امور سیاست در دنیا رو ببینید، کدامشان حاضرن از منافع شخصی صرف نظر کنند و بگذرن. آنجایی که این منفعت برایشان دم دست است و میتوانند از آن بهره بگیرند، کدامشان حاضرن جان خودشون رو در راه مصلحت ملتشان و کشورشان قربانی کنند و فدا کنند. این وضعیت جهان غرب و جهان سرمایه‌داری هست. اما در جامعه اسلامی ما، در همین انقلاب اسلامی خودمون، نمونه های بسیاری رو از شهدا و علمای بزرگوار داشتیم که از سود و منفعت خودشون گذشتن، صرف نظر کردن و به دیگران ایثار کردن. در خاطرات شهید مهدی باکری نقل شده، زمانی که ایشون شهردار ارومیه بودن، به کارگزینی سفارش کرده بودن که بدون سر و صدا و بدون اینکه کسی متوجه بشه از بخشی از حقوق خودشون بردارن و به کارگران دفتر که مشغول کار هستن واریز بکنن. در مقام معظم رهبری در خاطره ای نسبت به شهید املاکی، جانشین فرمانده لشکر گیلان، میفرمایند که شهید املاکی هنگامی که در میدان جنگ شیمیایی زدند و خودشون هم اونجا در معرض شیمیایی بودن، ماسک خودشون رو به بسیجی بغل دستشون میدن که او ماسک نداره و به این شکل از جان خودشون میگذرن و اینطور فداکاری میکنن. اینها نمونه های بسیار بارز و مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی ما هست که ما در انتخاب نمایندگان و رؤسای جمهور خودمون باید به این ویژگی حتما توجه داشته باشیم. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده نامزدی اصلح رو در انتخابات پیش رو انتخاب بکنیم. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی سبا. شما عزیزان میتونید ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @radiosaba دنبال کنید. این بخش تا ساعت 6 فردا صبح ادامه داره.
همسایه‌ها،
ماهی جود بیا، اینم شامپو زده شروع، زده خارش و زده حشره و زده چربی، کلا زده باکتری و زده ویروس.
دست درد نکنه شاهین جون. خب چقدر شد؟
یه لحظه صبر کن حساب کنم.
شاهین جون یه شامپو دیگه من همیشه اینا میخرم.
خیلی خب میشه 256,000 تومان، قابل تو رو نداره
واقعا. این همه گرون شده؟
آره.
خب نمیخریدی فدا چا؟
پس چی میخریدم
بابا؟ یه شامپو خمره معمولی گل سرشور بزن آدم بهتره والا.
حالا واسه کی میخوای؟
واسه شوهرم.
اون آخه مو داره که تو براش این همه هزینه کنی.
شاین جون عزیزم یه خود عینک بزن. یه صفر اضافه دیدی اینجا نوشته 26,000 تومان.
بله عزیزم، ولی ما با هم یه حساب کتابی داشتیم اگه یادت باشه، اونو حساب کن دیگه.
چه حساب کتابی داشتیم؟ چی داشتیم؟
ببین پارسال یه 2,000 تومان ازم دستی گرفتی حساب کردم با نرخ تورم و اینا و رشد تورم، امسال شده 24,000 تومان.
چه خبره؟
سکو باقیشو بگم. بهبودی پرویخانم یه شلوار خریدی به نمی اومد، زار میزد بهت، بعد فروختی به من، باهام دوبل حساب کردی. ایرب شد
دوبل چقدر؟ چی حساب کردی؟ من 100 خریده بودم به تخفیف دادم تازه.
هی بعد دوچرخت رو تعمیر کرد. ایرب میکنه به عبارت 110 بی حساب میشه.
سب کن ببینم، سب کن.
بله.
اولا اون دو تومن رو آقا حشمت همون موقع داد به آقا هیبت.
چی؟ پس چرا هیبت چیزی به من نگفت؟
دیگه خودت میدونی و شوارت.
خب
شلوارم که کاملا مشخصه، میرم فاکتورشو میارم.
خیلی خب سب کن، پس میشه 110 تومن پول تعمیر دوچرخه.
عزیزم یادت رفته یخچالتون که موتور سوزوند شوهر من درستش کرد؟
ده حالا داری یخچال با دوچرخه مقایسه میکنی؟
3 تخم مرغم پریروز گرفتی با یه بسته زعفرون.
ایوا تو هم یه روغن و ناخونگیر گرفتی از من.
پس میدم بهت، من که حساب کتاب نمیکنم این چیزا رو، خواستم بهت یاداوری کنم.
برام فقط برات یاداوری کردم.
بیا عزیزم اینم پول شامپو تا تورمو باش حساب نکردی.
به خدا اگه بگیرم اصلا قابل تو نداره.
عزیزم میترسم همینم سال دیگه برام 2,000,000 فاکتور بکنی.
بیا عزیزم دورت بگردم. چه حرفی، بس که سرم تو حساب کتابه اینجوری میشم اصلا قابل تو نداره.
ایوا اون تخم مرغ و زعفرون هم قابل تو رو نداره حالا که اینجوری شد.
عزیز دلم، اصلا اون دو کیلو آردی که دیروز گرفتی یه وقت پس نیاری که من ناراحت شم.
شاهین جون، اون دو بسته سبزی آشی که دیروز گرفتی یه وقت پس ندی.
بیبی قربونت برم، تعارف نکنی یه وقتا.
عزیز دلم،
چیزی خواستی تو فقط اشاره کن.
میرم سر کله زدیم با
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
کتاب گویا انتخابیه که خیلی ها با توجه به مشغله های روزمره جایگزین خوندن خود کتاب کردن تا هم به کاراشون برسن و هم از کتاب دور نباشن.
فردا ساعت 2:30 بامداد آثار یکی از شخصیت های مؤثر ادبیات کشور به مخاطبان ارائه میشه.
پریا جمالیان هستم، تهیه کننده برنامه کتاب گویا شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه از شنبه تا جمعه ساعت 2:30 بامداد از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشه. این هفته در برنامه کتاب گویا زندگی نامه و ماجراهای هنری طنزنویس مشهور ایران زنده یاد ابوالقاسم خالد معرفی میشود.
فردا شب آخرین و حساس‌ترین بازی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی در مقابل عراق برگزار میشه.
و بر بچه‌های صبح سبا به همین دلیل موضوع گپ و گفت صبحگاهیشون رو فوتبال و این بازی حساس در نظر گرفتن.
بزن شاد شو، خوش باش و رها باش، با قافله صبح سبا هم سفری تو.
سجاد کلبادنجا هستم، تهیه کننده برنامه زنده صبح سبا از رادیو سبا ساعت 7:00 تا 8:30 صبح با اجرای مهبد قناعت پیشه و محمد رضا قلمبر. ما قراره تو این برنامه بپردازیم به بازی ایران و عراق و انتخابی که اسکوچیچ برای تیم داره. با ما همراه باشین. و سوال برنامه‌مون هم اینه، به نظر شما اسکوچیچ چه انتخابایی برای بردن این بازی داره؟ با صبح سبا همراه باشین.
چند روزی بیشتر تا برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی نمونده و در این روزهای پیش رو هم برنامه‌های مختلف رادیویی با توجه به مسئولیتی که دارن به انعکاس انتظارات شما از رئیس جمهور آینده می‌پردازن.
فردا برنامه صدای شما ی رادیو سلامت با همین رویکرد تقدیمتون میشه.
صدای شما،
صدای شما.
با عرض سلام خدمت
من نازیلا نظمی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه صدای شما، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 1400 هر روز از ساعت 11:30 تا 12 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. ما این برنامه رو از اول خرداد روی آنتن زنده بردیم و اختصاص داره به مطالبات و خواسته های اقشار مختلف مردم از ریاست جمهوری آینده. انشالله فردا 25 خرداد و پس فردا 26 هم با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. رأس ساعت 11:30.
در روزهای گذشته رادیو جوان هم در قالب‌های مختلف و با برنامه‌های متنوع موضوع مهم انتخاب و انتخابات را پوشش داده.
فردا هم برنامه جوان پسند به نقش انتخاب‌ها در سرنوشت ما می‌پردازد.
جوان پسند.
من سلماز عدیدی تهیه کننده برنامه جوان پسند و همراه آقای ابوالفضل اینانلو گوینده برنامه جوان پسند این هفته با یه برنامه خیلی ویژه همراه شما هستیم. تو این هفته میخوایم از انتخاب براتون بگیم، از اینکه یه انتخاب درست چقدر روی زندگی ما تأثیر گذاره. با کلی ترانه و آیتم‌های شاد و متنوع همراه ما باشید. ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان ما رو فراموش نکنید.
با 324 انتخاب آسان است.
از خدا میخواییم که چشمایی داشته باشیم که بهترین ها رو ببینه، قلبی که خطاها رو ببخشه، ذهنی که بدی ها رو فراموش کنه و دستی که در راه یاری رسوندن باشه. شبتون خوش همیهنان عزیز، بخش شبانه رادیو سبا رو میشنوید. این بخش تا ساعت 6 فردا صبح ادامه خواهد داشت. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @radiosaba دنبال کنید. اگر نقطه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید با 162 روابط عمومی سازمان ارتباط تلفنی برقرار کنید و صحبت‌های خودتون رو بیان کنید. قند پارسی رو براتون آماده پخش کرده این، بشنوید و لذت ببرید.
قند پارسی.